حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 276 در قزوینی، 271 در خانلری. باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش. نازها زان نرگس ترکانش باید کشید، این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش. ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند، دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود، عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش. فاعلاتون 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 فاعلان. این غزل همینجوری غزل فوق‌العاده زیبایی، به خصوص که اکثرا برامون اون آواز درخشان استاد شجریان رو به یاد میاره که در طرف دوم آلبوم بیداد با تار استاد بیکچخانی اجرا کرده بودن، با اون آواز به صورت بداهه هم بوده و واقعا شگفت انگیزه به صورت بداهه همچین آواز اجرا کردن و انصافا حق این غزل رو ادا کرده استاد و حالا میذاریمش تو کانال ما، آوازم حتما شنیدید. البته باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، این بایدش ردیفه و خب به نسبت ردیف دشواری هم انتخاب کرده و اصولا ردیف های فعلی خیلی راحت تره، مثل است میشود نمیدونم این چیزا بود، ولی ردیف های به جز اون خب دشوار تره و بایدش به نسبت ردیف دشواریه و حافظ اصولا اهل اینجور انتخابا نیست، چون کلام به تکلف کشیده میشه، ولی وقتی هم انتخاب کرده قاعدتا از پسش بر اومده، چند موردی که داره خوب شده اکثرش، ردیف های مثل چشم و ابرو اینا داره و خوبه، باز مجموعاً به تکلف کشیده نشده. اگر باغبان 5 روزی، 5 روز مثل 2 دقیقه است که ما میگیم، چه 2 دقیقه اینو بگیری؟ حالا 2 دقیقه به این معنی نیست که واقعا 2 دقیقه یهو میخوایم بچه رو بذاریم پیش یکی و بریم 1 ساعت، ولی 2 دقیقه اینو میشه نگرش داری، یعنی خیلی کم. حالا یه 5 روزم امروز ما بیشتر 4 روز میگیم، یه 4 روز اگر میخوادی همچی کاری بکنه، یعنی اگر یه مدت حالا به نسبت کوتاهی دلش میخواد مصاحب و هم نشین گل باشد، بایدش یعنی باید او را میباید، یعنی اگر چنین میخواهد، اگر مصاحبت گل میخواهد بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. مصرع دومی و فضا را عوض میکنه، تو مصرع اول یه جوری حرف میزنه که انگار بحث درباره باغبانی و ایناست و میخواد بگه اگر گل میخوای خب گلداری سخته و اینا، خار هم میگه بعدش. خار عرض کردم ما امروز فقط این خارای بیابان به ذهنمون میرسه، در صورتی که خار اصولا اون تیغ گلو میگن. ولی وقتی میگه خار هجران میبینیم آهان، پس بحث خار عادی نیست، بحث خار هجران است. بر جفای خار هجران صبر بلبل باید. اگر که مصاحبت گل میخواهد، همون جوری که بلبل که بر گل عاشق است، خب بلبل فصل جفتگیریش بهاره و چون مقارن با گل بوده، شعرا تعبیر کردند که این گل کنار بلبله و گل و بلبل دیگه اصلا معروف شده دیگه، میگن هم به ما کشور گل و بلبل. و بلبل در اون فصل آواز میخونه برای جفتیابی و جفتگیری، و چون اصولا در باغ و بستان و اینا بلبل هست، گفتن این عاشق گله، در صورتی که حس خاصی قاعدتا بلبل به گل نداره. ولی گل و بلبل دیگه با هم اومده، همون جوری که شمع و پروانه عاشق و معشوق نیستن، ولی در تخیل شاعرانه ادبی ما این طور جا افتاده. همان گونه که بلبل بر جفای دی و زمستان و آزار خود گل با اون تیغا و بیملایمتی ها و بیعنایتی هایی که به بلبل میکنه صبر میکند، بایستی او هم بر خار هجران صبر کند. پس میفهمیم که باغبانش همچی باغبان عادی هم نبوده، و در واقع یعنی عاشق اگر که دنبال مصاحبت با معشوق است، بایستی اینها را هم تحمل کنه. از همین مضمون بلبل در بیت بعد به مرغ میرسیم. مرغ هم یعنی پرنده. جالبه که این غزل در اکثریت قریب به اتفاق نسخ ترتیب ابیاتش همین جوریه که الان میخونم، نه اون جوری که از روی قزوینی به تبع نسخه خلخالی خونده. ای دل اندر بند زلفش، اندر به مرور حذف شده، شده در بند زلف او از پریشانی منال. زلف یار رو تشبیه کردن به یه دام، دام هست که مثل توره، زلف هم شبیه به اون توریه که درش مرغان رو به دام میندازن و دل عاشق در اون زلف به دام میفته و دچار پریشانی میشه. باز این منالو میفهمیم که حالا چرا گفت، چون نالیدن هم امروز معنی خیلی منفی داره. در شعر ما بنال مثبتش هم هست، ما بنال به یکی بگیم بنال یعنی بگو که چه مرضی داری، باز به معنی توهین‌آمیز. ولی بنال در شعر حافظ یعنی از سر سوز چیزی بگو. اینجا منال هم منفی همون بناله، یعنی چیزی از سر درد و سوز نباید بگی. هنوز عوام میگن اینقدر ناله نکن، یعنی اینقدر گله و شکوه نکن. ای دل در بند زلف یار از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. این مرغ زیرک، خب خیلی از شاره ها اشاره کردن به اون داستان کبوتر کلیله و دمنه که به دام افتاده بود، که میگه این غربت را در دل خود چندین وزن منه، که عاقل هر کجا رود به عقل خود مستظهر باشد، و شکر در همه ابواب واجب است و هیچ پیرایه در روز محنت چون زیور صبر نیست. و عاقل را از ختام این دنیا به کفاف خرسند باید. و بعید نیست، چون اونجا هم کبوتر به دام افتاد و با زیرکی نجات پیدا کرد. و این هم تو پرانتز به شما بگم که لیله و دمنه قبل از گلستان کتاب اصلی ایرانیان بود، همون جوری که وقتی گلستان اومد شد کتاب اصلی آموزشی در ایران. همه جا گلستان اصلا تدریس میکردن، بچه میرفت مکتب خونه گلستان بهش یاد میدادن و از روی گلستان میخوند. و این ارجاعاتی که در این شهرها هی اشاره میشه توسط بنده و شراح مختلف، صرف شباهتش نیست، در واقع اینه که اینها در حافظه جمعی ایرانیان حضور داشته و مثل مثلا یه سریالی که همه میبینن و بعد لذت میبرن آدم ها به اون دیالوگ ها ارجاع بدن و همین امروز خود ما در محاوره و کلام به حافظ و امثالمون ارجاع میدیم، این همین همچه حالتی داشته و عجیب نیست اینجا به اون نکته ارجاع داده باشن، چون میگم اینها کتابایی بوده که همیشه میخوندن و حضور ذهن داشتن بهش، قرآن، کلیله و دمنه، گلستان و یه 8-10 تا کتابی که بیش از همه بهش دائم ارجاع میشده در فرهنگ ما. این مرغ زیرک، کلمه زرنگم که ما امروز داریم، ظاهرا دگرگون شده یه همین زیرکه، در ادبیات زیاد اومده و گاهی این فرهنگ نویسا گفتن که یه تعریفایی میکنن که پیداست از رو بیت میان توضیح میدن، یعنی مثلا میگن مرغی است که چون به دام میافتد باید تحمل کنند، از رو همی مصرا مثلا. و این توصیفات خیلی متاسفانه خب درست نیست دیگه، اینی که از رو اون بخوان یه چیزی و نکته رو بفهمن و بگن اینطور هست، باید یه شاهدای دیگه پیدا بشه که اونو تایید کنه. و اصلا معلوم نیست مرغ زیرک به دام میفته یا به دام نمیفته. جای دیگه حافظ میگه مرغ زیرک به در خانقه اکنون نپرد، که نهاده است به هر حلقه یه وعزی دامی. یا اون بیت مشهور مرغ زیرک، منم امروز و تو دامی، مرغ زیرک به حقیقت منم امروز و تو دامی. و اینجا که ظاهرا از به دام افتادنشه، بعضی ها گفتن توتیه، بعضی ها گفتن مرغ مینا، بعضی ها یه مرغ شبیه به مرغ حق گفتن. و این اکبر آبادی شارح مثنوی یه صحنه جالبی رو توصیف کرده که نیای نسبتاً که خیلی به اصطلاح امروز استیبل نباشه در جایی تعبیه می کردن که لیز باشه و این توتی می اومده و می خواسته روش بشینه و وقتی می شسته لیز می خورده به پایین و از بیم افتادن این آویزون که می شده دیگه تکون نمی خورده، می ترسیده اگه پاشو رها کنه بیفته و می مدن صیادا می گرفتنش. ولی باز میگم من راستش با اون افراد و کسانی که گفتن که مرغ زیرک دقیقا معلوم نیست چی چیه بیشتر موافقم و بعضی هم گفتن شاید همینجور مطلقا صفت مرغ، صفت مرغ یعنی پرنده دیگه و یعنی مرغ دانا، مرغ دانا هم اتفاقا داریم، حالا پرنده دانا هر نوعی میخواد باشه. با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام. حالا من برگردم به همون که میگن برای کلیله، ببینیم اونجا هم وقتی در دام افتاد با تحمل تونست از بند نجات پیدا کنه، نه با تپیدن و استراب و ناراحتی و شلوغ بازی. خلاصه در دام زلف معشوقم اگر افتادی بایستی تحمل کنی دیگه، هی از سختی عشق نبایستی گله کرد. با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش. این بیت خیلی بیت عجیب و لایه لایه ایه. یکیش اول از همه این با چنین زلف و رخشه، این یه جور صنعت استخدام داره. اولین بار جناب آقای دکتر راستگو اینو بهش اشاره کردن، این با چنین زلف و رخشه که استخدام داره، چون با چنین هم به معنی با وجود هست اینجا، یعنی با وجود چنین زلف و رخیه که یار دارد دیگه کسی که دلش روگه گلها رو میطلبه روی یاسمین و سنبل میخواد، دیگه واقعا حرامش باشه. نظربازی بر او حرام. یا اینی که نظربازی با چنین زلف و رخی، با چنین زلف و رخ زیبایی که یار دارد، بر کسانی که روی یاسمین و جعد سنبل می طلبند حرام باد. بعد روی یاسمینم باز به تعبیر خود ایشون هم اضافه تشبیهی میشه گرفت، هم استعاری. یعنی چه؟ یعنی بگیم روی مانند یاسمین، یاس یا سمن یا سمین همش یکی، رویی که مانند گلبرگ یاس هست. جعدم که به معنی اون همون زلف دیگه، مجعد و ما امروز داریم به موی تابدار میگیم مجعد، و سنبل چون تاب داره اون سر گلبرگاش میشه جعد سنبل. کسی که زلف تابدار سنبل هنوز به نظرش زیباست، بر او نظربازی با چون این زلف و رخ حرام. یا اینی که جعد مانند سنبل دیگران و روی مانند یاسمین دیگر معشوقان، برای همین میگم چند لایه از این بیت، و استخدامم از همین جهت داره، جهت همین با چنین زلف و رخ. و ببینید چند لایه معنی میشه براش گرفت. حرامم یه نکته طنزآمیز فوق‌العاده‌ای داره که من ندیدم که بهش اشاره کرده باشن به این صورتی که من عرض میکنم. ببینین نظربازی اساسا حرامه دیگه، نظربازی، نگاه کردن به نامحرمان، اونم به قصد ریبه به اصطلاح و لذت بردن، که حرامه. ولی در کیش حافظ حلال است. و با وجود این حافظ میگه اگر کسی با وجود چنین زلف و رخی بخواد در طلب چیز دیگری باشد، یا همون معانی دیگه که گفتم، بر او حرام باد. یعنی در مذهب ما به قول باز خود حافظ باده حلال است، ولی که بی روی تو ای سر به گل اندام حرام است. و انگار این بیت هم ادامه همونه که رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. ما کارامون فرق داره و اهل مصلحت بینی هم نیستیم. مصلحت سنجی مثل عقله، چیز بدی نیست، ولی وقتی به حد افراط رسید و به حدی رسید که آدم ایثار نتونست بکنه و فقط حواسش به منافع خودش بود، اون وقت اونجاست که عقل مذموم میشه و مصلحت سنجی و مصلحت بینی مذموم میشه. برای همین اون انسان کامل حافظ که رند باشه، اون رند بی سر و پایی که تکیه بر این ظواهر دنیا نکرده و پشت پا زده بهش، اون یه همچی رندی که عالم سوزه، اصلا اعتنایی به عالم نداره، اون چی کار به مصلحت بینی داره؟ اون کارهایی که تدبیر و تأمل می بایدش، جالبا تو همه نسخه هم هست کار ملک است آن که، نه آنچه، ما امروز میگیم آنچه، تو همه نسخه اومده کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. آن چیزی که تدبیر و تأمل میخواد کار ملکه. حالا کار ملک، ملک هم به معنی پادشاهیه، هم به معنی کشوره، امورات کشوری یا امورات پادشاهی است که تدبیر و تأمل بایستی داشته باشی. ما عالم سوزیم. حالا میفهمیم چرا میگه رند عالم سوز، چون اون بر ملک رو میخواد بگه. ما عالم سوزیم، چیکار به این کارا داریم؟ از اون طرف تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد، توکل بایدش. اینو نیساری و سایه نوشتن تکیه بر تقوا و دانش. کاری به این ندارم که اصلا تقوا و دانش این واو یه ذره پشت سر هم که میاد، تقوا و یه ذره ناخوشایند و ناخوشاهنگه، تو نسخه هم اینجوری نوشتن. و اینو برای این میخوام عرض کنم که آقای خرمشاهی در حاشیه دیوان حافظشون که با آقای مرحوم جاوید کار کردن نوشتن اصل بر تلفظهای سرراست و معیار و ایناست. خیلی این حرف مبهم و کلی و جسارتاً غلطه، برای اینکه این تلفظ معیارش کجاست؟ و امروزو که نمیتونیم ما معیار قرار بدیم. یا بعضی ها میگن فلان جا حافظ تقوا داره، مثلا میگه من که شبها ره تقوا زده هم با دف و چنگ که سایه میگه، و خیلی جا دیگه واقعا نمیشه خوند تقوی، تقوا باید خوند، هرچند تقوی داره که تقوا نمیشه خوند و میگه این تقویم تمام که با شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. اونجا تقوی و دیگه نمیشه خوند تقوا، اینجا هر دو جور میشه خوند. و نیساری و سایه نوشتن تکیه بر تقوا. من به نظرم کار درست و دکتر خانلری و دکتر ایوزی کردن که اتفاقا حتی تشدید هم روش گذاشتن، چیزم تشدید گذاشته، قزوینی هم در چاپ اصلی تشدید داره. تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است. حالا واج آرایی با تهم داره، تکیه تقوی طریقت کافری است، توکلم اون طرف. نکته دیگه این تناسبیه که حافظ خیلی جا داره، طریقت تر در طریقت و کافر. کافر در عربی کافر اسم فاعله، ولی ما در فارسی خیلی جا کافر تلفظ کردیم و با چاکر، چاکرم امروز میگیم چاکر، چاکره، با اون قافیه کردیم. و بنابراین تر، کافر، گر، هنر. و این تناسبم در ذهنش بوده، همون جوری که رند عالم سوز مصلحت بینی نمی کند، تکیه بر تقوا و دانش هم نمی کند. یعنی این رندی حافظ رندی به معنی اون لات بی سر و پا نیست، معنی سلوک شماتت‌آمیزه، همون حالت ملامتیگریه که تقوا هم توش هست، دانش هم هست، ولی تکیه کردن بر اینها در اون کار که خودش یه طریقته، در اون کار و در اون روش و در اون طریقت کافریست. راه رو همون سالک، ترجمه فارسی سالک میشه راه رو. جالبه تو نسخه هم راه رو رو جدا نوشته بود، راه رو، درسته که ما امروز راه رو رو دیگه این افراطی های جدا نویسم سر هم می نویسم. راه رو گر صد هنر دارد، توکل بایدش. هنرم یعنی فضیلت. شما اگر هزار تا توانایی داشته باشی، صد توانایی هم داشته باشی، باز بایستی که توکل داشته باشی، یعنی به خودت قره نشوی و با توکل، که یکی از مباحث اساسی در عرفان و گاهی صوفیه مجرد سفر میکردن، یعنی هیچی بر نمیداشتن و میرفتن سفر، اونم تو اون سفرهای قدیم، که نشون بدن چقدر توکل دارن. نازهاز آن نرگس ترکانش باید کشید، اون چاپ قزوینی اون حسنا داره که با چون این زلف و رخ و ناز هازا نرگس ترکانه اش یا مستانه اش دنبال هم اومده. ولی مسی که اتفاقا تعمد داشته که چون یک کمی حالت تکرار مضمون داره اینا رو فاصله انداخت. اولا این ناز هازا نرگس مستانش، خود نازها در بعضی نسخه و چاپ ها اومده، بارها زان نرگس ترکانش. خب بار و ناز یه جور نوشته میشه و غلط هم نیست، ولی که و آقای هروی هم یه زمانی نقدی نوشته و نوشته که چرا در اون چاپ جلالی نایینی بارها اومده و نرگس اصلا اونقدر سبکی که بار نداره و اینا. من کاری به اونش ندارم، اول همی که تو بقیه نسخه صراحتا نقطه داره، و نکته دوم این که ناز و نرگس جفتشون گلن و از این جهت حتما حافظ این تناسب رو بله میکنه، به خصوص که ناز و نرگس هم آغازی هم دارن و همین ضبط که در همین چاپای معمول هم اومده درستر. نرگس مستانهش داریم و نرگس ترکانهش. من تصورم اینه اول حافظ مستانه گفته و بعدا ترکانه، و بسیاری از نسخ ترکانه دارن، هرچند این احتمال هم هست بعضی از این نسخه ها کاتبشون هم به نظرش ترکانه ناشنا اومده باشه و به مستانه تغییرش داده باشه، ولی اینقدر هست که کار کاتب نیست ظاهرا. خود حافظ از اول گفته نرگس مستانه، که خب باز یه چیز آشنا و عادی و متداوله، ولی نرگس ترکانه از هر جهت بهتره. یکی کلمه ترکانه با کاکل تناسب آوایی داره، ترکانه کشید کاکل، که حافظ حواسش به این یعنی دوتا کاف این بره دوتا کاف هم اون بر باشه، به این تراز معنایی و تراز حرفی حواسش هست. و دکتر عوضی نوشتن که کاکل با ترکانه هم از این جهت که نوعی آرایش موی سر در ترکان بوده تناسب داره، و من اینو اضافه میکنم که در حافظ بازم داریم که میگه برشکن کاکل ترکانه، و از این جهت هم این نرگس ترکانه که در ایوازی و خانلری اومده به نظر منم درست تره تا نرگس مستانه. جعد کاکل و جعد و کاکل هم حالا شاید خیلی تفاوتی نداشته باشه، ولی که باز بیتی از سعدی رو بردن دکتر عوضی که میگه غلام باد سبایم غلام باد سبا، که با کلاله جعدش همی کند بازی، که گفتن کلاله جعد از این جهت شاید مؤید جعد کاکل باشه. اگر ای دل شوریده آن جعد کاکل می بایدت، یعنی اون جعد کاکل را می خواهی، از اون نرگس ترکانه باید نازها بکشی. اینجوری نیست که حالا دلت هوس زلف یار کرده باشه به راحتی هم به وصالش برسی. میگم در قزوینی و سایه و خانلری جعد و کاکله. خیلی حالا من قسم حضرت عباس روش نمیخورم، ولی خب اکثر نسخه هم جعد کاکل داره. ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند دور، چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. ای ساقی چقدر به قول عامیانش لفتش میدی، چقدر معطل میکنی در گردش ساغر. همه یاران منتظرند که این جام را به گردش در بیاری. تعلل مثل تشاغل نوشتن، یعنی خود را مشغول داشتن یا وانمود کردن به اینی که آدم مشغوله. در واقع در اصل یعنی علت تراشیدن و مجازن همین دفع الوقت کردن و معطل کردن. و اون وقت دکتر حمیدیان به درستی نکته رو نوشتن و به نوعی کشف به نظرم که این تعلل که از ریشه علته با دور و تسلسل اون وقت تناسب داره، چون دور و تسلسل از چیزایی که در منطق هست و خیلی هم معروفه. دور اینه که دو چیز باشه که هر کدوم علت اون یکی باشه و همون چیزی که در مولوی میخونیم که محتسب گفت که چه خوردستی بگو، گفت زان چیزی که بودن در سبو، گفت از اونا که تو سبوه، گفت در سبو چیه، گفت از اوناست که من خوردم. این میشه دور. تسلسلم اینه که یه چیزی تا ابد سلسله عللش ادامه داشته باشه، یعنی جایی ختم نشه، همینجور سلسله وال سلسله هستن، یعنی زنجیر دیگه. و اینو میگن تسلسل. و دور و تسلسل اون وقت تو منطق خیلی وقت هست. میگن آقا مثلا اگر به این برسیم، مثلا مثل سر مرغ و تخم مرغ، که مرغ اول بود یا تخم مرغ، و این مستلزم دور بود، میگفتن مرغ از تخم مرغ و تخم مرغ از مرغ به وجود اومده، پس این دور میشه و همینجور بالاخره یک کدوم باید علت اون باشه. و اینا محاله به قول قدما و باطله. ولی حافظ میگه دور وقتی با عاشقان است تسلسل بایدش. عاشقان اینجوری هن که دورشون بایستی تسلسل داشته باشه. اون وقت دور عاشقان چیه؟ اون دور گردانی شرابه، یعنی تا ابد به ما شراب به پیما. تسلسل این دور بایستی ابدی باشه، دور ما بایستی دوچار تسلسل باشه. خیلی بیت درخشانی این بیت. در مستدرک حافظنامه آقای خرمشاهی کار خیلی خوبی که کردن، این نقدایی که به حافظنامه شده را آخر حافظنامه رو بردن. واقعا این خیلی آموزنده است. ما بسیاری از مصححین و شارحینمون تا یه ایراد به کتابشون بگیری دشمن میشن با طرف، ولی ایشون این اشکالایی که بهش گرفتن و برده آخر کتاب و خیلیش هم گفته آقا من اینو دقت نکرده بودم، اینو میپذیرم. و چقدر خوبه واقعا. آخه بنده واقعا شاید بعضی این غزلها رو 10 بار تا حالا شرح کرده باشم و هر بار یه چیزای جدیدی توش میبینم که قبلا ندیده بودم، یا دوستان تو کلاس یه چیزایی میگن که من تا حالا دقت نکرده بودم. و این چقدر خوبه که اینا رو آوردنشون آخر کتاب. دکتر حمیدیان هم همین کارو کردن در شرح شوق، بعضی از این اشکالاتی که به کارشون گرفته شده بود آورد. خلاصه تو اون مستدرک حافظنامه از قول قوام الدین خرمشاهی برادرشون که خطاته آوردن که دور، خب دور اصطلاح موسیقی هم هست دیگه، ادوار جمعشه، تقریبا معادل گام امروز میگن دور، یعنی دور می فا سول لا سی دو، این میشه یه گام یا دور. و گفتن تسلسل هم یک چیز موسیقایی داره، یه تعریف موسیقایی و از رنگ های موسیقاییه که در قدیم بوده، از قول فرهنگ موسیقی آقای ستایشگر واژه‌نامه موسیقی ایران زمین از اون نقل کردن. تو ردیفای امروز ظاهرا نیست تسلسل. و من اینو میخوام اضافه کنم که عشاقم که از گوشه‌های شناخته شده موسیقی و در قدیم هم عشاق داشتیم. و اینجا عاشقان بعید نیست که یه بار موسیقی داشته باشه، کما اینکه عاشق که به معنی نوازنده است از همین عاشق گرفته شده و اینم بعید نیست که به اونا بشه اضافه کرد. گردش هم باز اصطلاح موسیقاییه، بانگ گردش ها یه چرخ هستین که خلق می نوازندش به تنبور و به حق. بیت آخر کیست حافظ؟ اینو میشه اینجوری هم خوند که کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود، ولی ادامه مصرع جوریه که میبینیم که با اینکه همینجوری مفرد اینو میشه اینطور خوند، ولی در ادامه مصرع نه دیگه اونجوری نمیشه خوند و باید بخونیم کیست حافظ. حافظ کی باشه؟ در واقع داره خودشو تخریب میکنه، خودشو نقد میکنه، میگه مثل که گفتن حافظ اگر جایی رود هم یه سازیه، نظرم مبهمه، معلوم نیست چیه دقیق، بعضی گفتن هم اوده و انواع چیزا براش گفتن. به هر حال گفتن حافظ مثل که بدون موسیقی باده نمیخورد، یعنی باید مجلس حسابی مزین باشه و مجلل باشه و اینا. بعد میگه نه با حافظ یه عاشق مسکینه و عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش؟ عاشق مسکین دیگه تجملات که نیاز نداره و بی خود گفتن اینو، یه جور طنزم توش هست. اینم بگم دکتر خانلری سالها پیش نوشتن که در همه نسخه‌هایی که دارن هست چندین تحمل بایدش، البته نسخه‌هایی که تا اون موقع دیده بودم و منم در این نسخه نور عثمانیه و نسخه تاشکند دیدم که چندین تحمله در اصل نسخه و نقطه نداره، ولی که تصور نمی کنم که این با استیمام تحمل بخونیم. تصورم این است که به سیاق قدیم که خیلی جا نقطه نمیذاشتن، چون تحمل در قافیه یه دور استفاده شده و از اون بر مسکین با تجمل ارتباط داره و باده بیاواز رود یا فضای مصر اولا با تجمل تناسب داره دیگه، کاتبا نیاز ندیدن نقطه‌شو بذارن، یعنی این پیش فرض رو داشتن. میخوام بگم یعنی کاتب نور عثمانی هم خودش میخونده چندین تجمل بایدش، ولی دیگه براش عادی بوده دیگه که این نقطه رو نذاره. و کمان که بعد هم دکتر خانلری در تجدید نظرها همون چندین تجمل بایدش رو در متن آوردن. بسیار عالی، باشه تا همینجا.